أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عن مولانا أمير المؤمنين عليه صلوات المسلين قال: يا أيها الناس، متاع الدنيا حطام مبي. کلمه قصار 367، بخشایشو خوندیم، یه بخش: و من راقه زبرجوها اعقبت ناظریه کما، کسی که زر و زیورهای دنیا در نظرش شگفت انگیز باشه، نابینایی قلب خواهد داشت. و من استشعر شقف بها ملأت ضمیره اشجانا، کسی که عشق به دنیا رو در دل بگیره، درونش پر از آه و غم خواهد شد. اندوهایی که ملأت ضمیره اشجانا، لهن رقص علی سویدا، اندوهایی که بر کانون قلبش پیوسته میرقصند. قلبهی علی سویدا همون یشغله، همواره اندوه سنگینی مشغولش میکنه. و غمون یحزنه، غمی جانکاه محزونش میکنه. این کلام نورانی مولا واقعیت و حقیقت بیرونی است. اونها که دنیایین و عشق به دنیا دارن، قصهشون بیشتر. دو دهه قبل بود، اون زمانی که پول یک کمی ارزش داشت و شهریه ماها مثلا 1 میلیون، 1,500,000 اینها بود. رفتم آزمایش بدم، دیدم این کسی که داره کارهای آزمایش رو انجام میده به من میگه که حاج آقا دعا کن وضعم خوب بشه. گفتم که حقوق چقدره؟ گفت 20 میلیون. ماها 1 میلیون. گفتم 20 میلیون؟ گفت نه آقا، 20 میلیون. بعد او گفت که یک پزشکی هست، ما آمد و رفت خانوادگی باهاش داریم، پزشک قلبه، درآمدش ماهی 600 میلیونه. اون روز 600 میلیون. گفت که خب در آمد و رفت خانوادگی داریم، همش تو این خانه دعواست و دعوا هم سر پوله. پول زنش بهش میگه فلان مقدار پول بده، پسرش بهش میگه اینم نمیده. یک بار بهش گفتم رفیق، ننگه برات، حقوق 600 میلیونی خونه همش دعواست، دعوا هم سر پوله. گفت من چه کنم که تو نمیفهمی؟ گفتم که خب اگر فهم میداشتم چی بودم؟ گفت تو نمیفهمی، من این پولا میذارم بانک، هر صفری که بر این پولها اضافه میشه قلبم شاد میشه. گفت تو اینا نمیفهم. اینه زندگی اونهایی که این جور شیفته پولند. موقعیت هم همینه، موقعیت هم همینه. دنیا که میگیم فقط تو پولش نریم، تو موقعیت. یک پست میشه دوتا، سه تا، چهار تا. حاضرم نیست دل بکنه. اینم دنیاست، اینا یادمون باشه دنیاست. شهوت هم همین قبیله. امام فرمود در اربعین حدیث، فرمود که کسانی که حریصن اگر زنهای یک شهر رو در اختیارشون قرار بدن، بازم نظر سوء به زنهای دیگران دارند. دنیا پرستی همین شکلیست. اما اگر کسی خدا پرست شد، عاشق الله جل جلال شد، دنیا در نظرش کم رنگه. من از این دو سه روزه را بگم که در نظرم بسیار بزرگ بود. آیین‌نامه خبرگان میگه اداره دبیرخانه با یکی از دو نایب رئیس است، نایب رئیس اول و نایب رئیس دوم. خب چون آیت الله موحدی کرمانی که نایب رئیس بود تهران بود و نمیتونست بیاد قم، گفتیم آقای رئیسی شما اداره خبرگان هم داشته باش، نایب رئیس اول. تا اینکه تو انتخابات اخیر آقای بوشهری انتخاب شد نایب رئیس دوم. اون چه بسیار لذت بردم از اینکه ایشان یک نامه نوشت به آقای جنتی رئیس خبرگان، من دیگر نمیخوام اداره دبیرخانه را داشته باشم. حالا که زمین فراهم شده آقای بوشهری به عهده بگیره. ممکنه شما بگه با چیزی نیست، رئیس جمهور این همه پست داره، حالا یکیشو نه چیزیه. معناش اینه که این سید دلبسته به پست نیست. میتونست بگه همچنان مثل گذشته وقت زیاد از من نمیبره، اداره میکنم اینجا را هم. ولی طلبگی یعنی همین، حوزه‌ای یعنی همین. خودش نامه نوشت با آقای جنتی که از این به بعد آقای دلبسته نبودن این هست که وقتی باری از دوش ما داره میفته بگیم الحمدلله، بگذار دیگری بار را به دوش بگیره. خب عرض کنم که ما سخن از منابع استنباط شریعت داشتیم، از کتاب گفتیم، از سنت نبوی گفتیم، از سنت صحابه گفتیم، از سنت اهل بیت گفتیم و گفتیم حدیث ثقلین اقوا حجت علی حجیت سنت اهل البیت. آمارشو گفتیم، گفتیم یک بار پیامبر نفرموده، چند بار فرموده، در جاهای متعدد فرموده. وارد این بحث شدیم که شباهت‌های قرآن و اطرت، یک شباهتی که گفتیم عمق این دوست، قرآن عمیق، کتاب و اطرت هم به اطرت هم عمیقند. با یک بار مطالعه زندگی اهل بیت و بدون عنایت اونها نمی شود به عمق این زندگی نور رسید. دومین وجه شباهت قرآن و اطرت این است که از قرآن سوء استفاده شد، از اطرت هم سوء استفاده شد. از قرآن سوء استفاده شد و قال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن محجورا، سوره فرقان. خدایا امتم این قرآن را غریب گذاشتند، محجور گذاشتند. اسم سوء استفاده از قرآن تفسیر به رأی که در کتاب‌های قرآنی بابی هست، باب تفسیر به رأی، تحمیل نظر خود بر قرآن. به جای اینکه ما شاگرد قرآن بشیم، بخواهیم نظرمون رو بر قرآن تحمیل کنیم. این روایتی که میخوانم روایت معروف تفسیر به رأی، من فسر القرآن به رأیه فلیتبو مقعده من النار، آن کس که قرآن رو تفسیر به رأی کند، نشیمنگاهش پر از آتش باد. خب از آغاز بوده صوفیه به جان قرآن افتادند و مضامین بلند قرآنی رو به سود خودشون تفسیر کردند. مفوضه به گونه ای، مجبره به گونه ای، تضل من تشا و تهدی من تشا. ببین قرآن میگه تضل، تهدی، مفوضه. بله این آیه‌ای که میگوید که بله آیه اختیار، ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسه. دیگر التقاطی‌های عصر ما شاید در تاریخ قرآن کمتر سراغ داریم، به اندازه‌ای که التقاطی‌های عصر ما به جان قرآن افتادند. بیایید سراغ اطرت، جریانی که از زمان امیرالمؤمنین شروع شد، اوجش در زمان امام هادی و امام عسکری بود، جریان قلات. جریان قلات جریان سوء استفاده از اهل بیت. تو زندگی هر امامی هم که وارد بشید، موضع‌گیری شدیدشون رو در مورد قلات می‌بینید. احذروا علی شبابکم القلات. خب قلات کی بودن؟ قلات اونهایی بودن که میگفتن امامان خدا هستند، ما باب الائمه ایم، هر کاری دارید به ما بگید. بعضی هاشون هم میگفتند امامان خدا هستند، ما پیغمبری. چنین جره، این یعنی سوء استفاده از نام اهل بیت که تصریح دارد در روایتی که نقل شده از امام هادی، المستعجلون بنا، که میخوان به اسم ما نان بخورند. پس این شباهت دوم. شباهت سوم، عرض میکنم که مظلومیت قرآن و اترته، به قرآن ظلم شد، به اهل بیت هم ظلم شد، به امیر المؤمنین ظلم شد، به فرزند. این جمله را بنویسید، از اون جملات نابه. این رو آقای ریشهری تو این موسوعت الامام علی ابن ابی طالب، اون جلد مبغض علیین جلد 11 میشه. مولا فرمود کل حقدن حقدت قریش از حرت خفیه، کل حقدن حقدت قریش از حرت خفیه و ستظهره فی ولدی. اشتباه میکنن اونایی که میگن بله بهانه ما به دست دشمن میدیم. نه بابا، کینه از اساسه. این جمله حضرت زهرا رو هم بنویسید و جمله حضرت زهرا و اهل بیت نور هست. من الذی نقموا من ابی الحسن، تو خطبه فدکی است. من الذی نقموا، نقموا ای عابوا، ان ابی الحسن نقموا والله نکیر سیفه و شدت وطعته فی ذات الله. انتقام گرفتن از شمشیر علی، از قهرمانی علی در راه خدا. احقادن بدریتن و خیبریتن و هنینیتن و غیرهم و غیرهن. دارد که طبق نقلی وقتی امیر المؤمنین را به مسجد می بردن، مولا این آیه را می خواند، یبن ام ان القوم استضعفونی و کادو ان یقتلونی. هر دو مظلوم واقع شدند. و چهارمین وجه شباهت آن که قرآن نسخه هدایت، ان هذا القرآن یهدی للتی هی اقوم، للتی هی اقوم ای لطریقت التی هی اقوم. و اهل بیت مجریان هدایتند. اگر نسخه هدایت به دست مجریان هدایت نباشد به بیراهه می رود. اینا مجریان. قرآنی که دست علی باشد اون قرآن هست که نسخه هدایته. قرآنی که دست باند معاویه باشه تحریفش، نه تحریف لفظی، تحریف معنوی. این واقعیت بلاریبه. یه پرانتز باز کنید. یکی از شبهاتی که عرض می کنم، برخی نه برخ معمولی ملا مثل مرحوم مغنیه، مرحوم مغنیه از نویسندگان مفیده، کتابی اول انقلاب نوشت به نام الخمینی و دولت الاسلامیه. در اونجا میگه ما ادله ولایت فقیه رو تا اینجا که میگه اسلام رو اجرا کنید، دین رو اجرا کنید، ما اینا رو قبول داریم که باید قانون قانون اسلام باشه. اما کی گفته اسلام رو بایستی یک فقیه پیاده کنه؟ بعد میگه آخوند نجف رفته را چه به حکومت، آخوند الازهر را نام میبره چه به حکومت. اینا که حکومت رو نمیدانن، ملکداری رو نمیدانن. چی عرض میکنم که خب پاسخ به ایشان روشنه. یک، خود ائمه گفتن فقیه. اما الحوادث الواقعه، توقیع اسحاق ابن یعقوب، فرجعوا فیها الی روات حدیثنا فانهم حجتی علیکم و انا حجت الله و انا حجت الله علیم. خودشون میگن روات حدیث، خودشون میگن انظروا الی رجل منکم نظر عرف احکامنا و نظر فی حلالنا و حرامنا. خودشون معرفی کردن. این یک. مجری باید فقیه باشه. امام یک ماهی آمد قم، بیش از یک ماه بعد از انقلاب، خب بیماری قلب گرفتند و منتقل شدند به تهران و تهران دیگه ماندن تا آخر. ماندنشون یک فلسفه داشت. قبل از این که بیان ایران فرمودن که ما حکومت رو تشکیل میدیم، میدیم به اهل حکومت، میریم میچسبیم به درس و بحثمون. آمدید نمیشه. اجرا رو اگر به دیگران بسپارن میرن با آمریکا مذاکره میکنن. در قصه جاسوس های آمریکا، لانه جاسوسی، زمزمه بود که بنی صدر بره با کارتر مذاکره کنه. امام پیام داد هیچ یک از مسئولین حق مذاکره با آمریکا، حتی اگر سوار هواپیما بشوند بروند، من در هوا هم عزلشون میکنم. ببینید اگر کار به دست اینا بیفته مطمئن باشید، اگر کار دست لیبرال ها و امثال بنی صدر بود، الان ایران یک ایالت از ایالت های آمریکا بود و همینطور هم فکرهای اونها. این که ایران قوی مثل سرو قامت کشیده در مقابل آمریکا ایستاده، تدبیر امام، تدبیر مقام معظم رهبری است. و الا به شما بگویم در بسته و سر بسته، به عنوان کسی که مطلعم هم خبرگان هم جای دیگه اخبار رو داریم، دیگران به صراحت به آقا میگفتند و میگویند، نه تنها میگفتند میگویند، اجازه بدید مستقیم بریم با آمریکا صحبت کنیم، گرونی ها و غیر گرونی ها رو حل کنیم به دروغ. بله، حیثیت ما رو ببرن، شرف ما رو ببرن، عزت ما رو ببرن، ارزونی بشه. این ارزونی میارزه؟ اگر میارزید که انقلاب نمی کردیم که. ما میخواییم الله بر این کشور حاکم باشه، قانون خدا بر این کشور حاکم باشه، و اونها هم اسلام بی ضرر رو میخوان. یکی از سیاستمداران آمریکایی گفته که ما باید بریم به حوزه علمیه صحبت کنیم، به اینها بگیم ما با اسلام شما دعوا نداریم، مسلمون باشید، اما این شیطنت را نمیکنه، این شیطنت را میکنه، نمیگه که اون احکام جوندار اسلام رو نمیذاریم اجرا بشه در عرصه های مختلف. یکیش اینه که لن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا، یک قانونش که آمریکا هیچ غلطی نباید بکنه. اینا اصلا چنین اسلامی رو نمیپذیرن. بریم به علمای قم بگیم که ما با اسلام شما، فکر میکنن اسلام همین نماز و همین روزه با پرانتز باز پرانتز بسته، قرآن نسخه هدایت و اهل بیت مجری هدایت هست. خب از سنت اهل بیت هم میگذریم. چهارمین منبع از منابع اجماع هست. سومین اجماع هست و چهارمین عقل است. خب اجماع به معنای عزم، به معنای تصمیم، اجمع فلانون علا کذا، یعنی تصمیم بر این امر گرفت. فاجمعوا امركم ثم لا يكن بعد عليكم غمه، تصمیم بگیرید راجع به من هیچ تردیدم نداشته باشید. اما معنای اصطلاحی اجماع به شدت آشفته است. مرغوم بفرمایید دو واژه در اصول ما هست که این دو واژه در حوزه اهل سنت متولد شده. واژه اول واژه اجتهاد. واژه اجتهاد در اصل در اون حوزه شکل گرفته که عرض میکنم خدمتتون. اجتهاد یعنی اعمال نظر و رأی. این در اصل اونجا بوده، اجتهد و رأی ولا آلو، منتها بعدن علمای شیعه اسمشو گرفتند، محتواشو عوض کردند. گفتن استنباط الاحکام شرعیه از کتاب، از سنت، اصلا هویت اجتهاد به رأی را با آن که در شیعه هست این تعبیر عیبی نداره، اشتراک لفظی دارند و تباین معنوی. اجتهادی که ما میگیم با اجتهادی که اهل سنت میگویند بینشون تباین. این یک واژه. واژه دوم واژه اجماعه. اجماع هم خواستگاهش اهل سنت هم. چرا؟ چون با ابوبکر بیعت شد، بنای بر دامن زدن به دعواها هم نداریم، اما بیان واقعیات دعوا نیست. دیدن من کنت مولا فعلی مولا را داریم، اما من کنت مولا دیگران مولا هیچ ندارند مطلقا. باید یه منبعی برای مشروعیت پیدا می کردن، دست به دامن اجماع شدند. دیگه شروع شد، اجماع بود، بسیار خوب. این اجماع اجماعی کیا بود؟ اهل مدینه بود؟ اهل مدینه خبری نبود. اجماع صحابه بود؟ نه، صحابه نبودن. اجماع اهل مدینه و مکه بود؟ نه، چنین چیزی شکل نگرفت. اجماع اهل حل و عقد، یعنی اونایی که تصمیم گیرن. حالا اینا واقعا بودن؟ عبدالرحمن ابن عوف گورکن مکه اهل حل و عقد بود؟ اجماع دیگه از اینجا شروع شد. تعاریف مختلف اجماع هم باز از همین جاست. اجماع اهل حل و عقد، اجماع اهل مدینه و مکه، اجماع المسلمین برای توجیه کردن این قصه است. خب این هم خواستگاهشون جا بود. شیعه چه کرد؟ شیعه آمد این نام رو گرفت، محتوا رو عوض کرد. لب کلام گفت اجماعی را قبول داریم که کاشف از نظر معصوم باشه. چطور؟ شیخ جعفر تستری 12 راه بیان کرد که 3 راهش راه معروفه، یکی حسه، یکی حدسه، یکی لطف. تباین معنوی هست بین اجماعی که شیعه میگویند با اجماعی که اهل سنت میگویند. تفضل.
الان با اجماع شیعی یکی از منابع استنباط احکام شرعی است؟
بله هست، اما زیر مجموعه سنت اصالت نداره. امارات یک شیوه است برای کشف، اجماع هم یک شیوه. به دلیل سنت. چطور؟ یکی از راه‌های کشف نظر معصوم، نظر معصوم این هست. به عبارت دیگر اجماع از نظر شیعه لیس منبعا مستقلا، همینجا محل جدایی خط ما با اهل سنت همینجاست. اجماع از نظر شیعه لیس منبعا مستقلا بلکه زیر مجموعه سنت، اما اونها نفس اجماع رو، نفس اجتماع امت، حالا با محدوده هایی که دارن، حل و عقد، مدینه، مکه، صحابه، با این محدوده ها نفس این اجماع رو حجت می دانند. استدلوا بالکتاب و سنت و العقل، دیگه به اجماع استناد نکردن. چرا؟ چون اگر قرار بود برای حجیت اجماع به اجماع استناد کنند این دوری می شود. اما من الکتاب فاستدلوا به اربع آیات. آیه اول آیه سوره نساء هست، آیه 115. آیه دوم آیه سوره آل عمران آیه 110. آیه سوم سوره بقره آیه 243. آیه چهارم آیه آل عمران آیه 103. هیچ کدام از این سه آیه دلالت بر حجیت اجماع نمی کند. یعنی چی؟ دلالت بر این کند که در مقابل کتاب، در مقابل سنت، یه منبع دیگری است به نام اجماع، اسمت دارند. هر آنچه که بگویند حکم الله است، اصلا دلالت نداره و نیز روایات لا تجتمع و امتی الا خطا. فردا انشاءالله بحث میکنیم. این کتاب الاصول العامه للفقه المقارن رو ببینید. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله.